بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در فصل 24 از باب 11 از سفر رابع صدر المتعلهین قدس سر رو ماهیت بهشت و جهنم رو بیان می فرماین. البته بر حسب آیات و روایات که مطابق با برهان عقلی و کشف و شهود عرفانی هم هست، یعنی اون چه که در این فصل در بیان ماهیت بهشت و جهنم، یعنی در تعریف بهشت و جهنم گفته میشه، در درجه اول کتاب و سنت ناطق بهش هستند و در درجه بعد کشف و شهود عرفانی و برهان عقلی. البته این که می‌فرمایند برهان عقلی هم قائم است بر اون چه که در بیان ماهیت بهشت و جهنم در این فصل ذکر میشه، با توجه به اون معاد و بهشت و جهنمی است که خود صدر المتعلهین در این جلد در این کتاب تبیین فرمودن و اثبات کردند که هم معاد روحانی که در باب عاشر از همین سفر رابع گذشت و هم معاد جسمانی، البته جسمانی نه به معنای جسم عنصری، اون معاد جسمانی که صدر المتعلهین در این کتاب با دلیل عقلی و با برهان عقلی اثبات فرمودن و تبیین فرمودن، و الا اگر معاد جسمانی به اون معنایی باشه که متکلمین قائل هستن که به نظر صدر المتعلهین اون بازگشت به دنیاست نه رجوع به حق تبارک و تعالی و عود الالله و حشر الالله، اون بازگشت مجدد به دنیاست که حالا اینا بحثاش گذشت. اون معاد جسمانی رو خب شیخ الرئیس رئیس حکما اظهار عجز کرد از اینکه با برهان عقلی اثبات بکند و قائل شد به اینکه چون صادق مصدق و شرع انور ناطق به معاد جسمانی هست لذا مورد قبول و پذیرش ایشان هم هست. حالا یه نکته‌ای که الان با این توضیحی که عرض کردم که این توضیح برای این بود که چگونه برهان عقلی هم قائم هست بر اون چه که در وصف و بیان و تعریف بهشت و جهنم در این فصل 24 ایشان ذکر فرمودن. این مطلب یک زمینه ای شد، این توضیحی که عرض کردم زمینه ای شد برای این نکته ای که الان میخوام عرض بکنم، و اون اینه که این که ایشان در عنوان فصل میفرمایند بیان ماهیت بهشت و جهنم، یعنی به عبارت دیگر تعریف بهشت و جهنم، این تعریف یا تعاریفی که برای بهشت و جهنم در این فصل بیان میشه، اینها تعریف رسمیه، یعنی تعریف به آثاره، نه تعریف حدی که بیان حقیقت بهشت و جهنم باشه. چون بیان حقیقت بهشت و جهنم در مباحث قبلی گذشت، صدر المتعلهین دیدگاه خودشون رو و اعتقاد خودشون رو در باب حقیقت بهشت و جهنم بیان کردند که حقیقت بهشت و جهنم هم بهشت و جهنم روحانی است، چون معاد هم معاد روحانیه، و هم بهشت و جهنم جسمانی است، منتها جسمانی به اون معنایی که صدر المتعلهین قائل بودن. اگر بخواهیم برای بهشت و جهنم تعریف حدی ذکر بکنیم، یعنی تعریف حقیقی، خب این باید همون معاد روحانی و جسمانی و اون مباحثی که قبلا گذشت، همونها رو در تعریف حقیقی و حدی بهشت و جهنم ذکر بکنیم. ولی اون چه که در اینجا در بیان ماهیت و تعریف بهشت و جهنم در این فصل ذکر میشه، عبارت است از آثار بهشت و جهنم، ولذا تعریف میشه تعریف رسمی نه حدی. خب حالا ایشون میفرمایند که بعضی از اون آثار و اوصافی رو که ایشون در تعریف بهشت و جهنم در این فصل ذکر فرمودن، بعضی از اونها رو ما با توجه به آیات شریفه قرآن، چون که این آثار رو ایشون می‌فرمایند، ما هم عرض کردیم که در درجه اول کتاب و سنت ناطقن به این آثار و اوصاف، و در درجه بعد کشف و شهود عرفانی و برهان عقلی. حالا به بعضی از اون آثار در تعریف بهشت و جهنم با توجه به آیات قرآنی اشاره می‌کنیم. یکی این که همونطور که قرآن کریم فرموده بهشت دار و سلامه، والله یدعو الی دار السلام، اونجا دیگه جای سلامتی است، جای ایمنی است، اونجا دیگه از سقم و مرض و آفت و پیری و نمیدونم کهنگی و فرسودگی و اینها خبری نیست. بهشت دار مقامه هست، همونطور که قرآن کریم می‌فرماید الَّذِي أَحَلَّنَا دار المقامه، من فضلهی، قرآن کریم می‌فرماید که خداوند ما رو در دار المقامه، اونجا دار اقامته، اونجا دار جاویده، دار ماندگاریه، الَّذِي أَحَلَّنَا دار المقامه من فضلهی لا یمسنا فیها نصبون ولا یمسنا فیها لغوب، اونجا نه رنج و سختی به انسان، به بهشتیان میرسد و نه درماندگی، عجز. انسان خیلی وقتا در دنیا به نقطه‌ای میرسه، به مرحله‌ای میرسه که عجز پیدا میکنه، وامانده میشه، درمانده میشه، اما اونجا دیگه از درماندگی، از خستگی خبری نیست. بهشت دار کرامته، اونجا بهشتیان بزرگ داشت نسبت به اونها صورت میگیره از طرف حق تبارک و تعالی. قرآن کریم میفرماید یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. اونجا دار کرامت است، دار تکریم است، یعنی اونجا بهشتیان رو که نعمت بهشون میدن با کرامت، با تکریم، با احترام. از نظر اون کیفیت عرض میکنم جلوس بهشتیان، جایگاهی که بهشتیان بر اون تکیه میزنن، اون وضعیتی که دارن که قرآن کریم میفرماید و علل ارائک متکئون، اینا بر تخت های آراسته تکیه میزنن، یا فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه، در بهشت برین بهشتیان جا میگیرن، هیچ سخن لغو و بیهوده‌ای در اونجا نمیشنوند. گاهی وقتا سخنان لغو، سخنان بیهوده انسان رو آزار میده. فیها عین جاریه، چشمه جاری در بهشت است. فیها سرر مرفوعه، تختهای بلند در اونجا هست. و اکواب موضوعه، سبوهایی نهاده شده پر از شربتهای بهشتی. و نمارق و مصفوفه، بالشهای به ردیف چیده. و زرابی و مبسوسه، فرشهای گسترده. از نظر لباس بهشتیان که اینا انواع نعمتها و بهرها و برخورداری هایی است که بهشتیان دارن، از نظر لباسشون و لباسهم فیها حریر، یا در آیه دیگر و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق متکئین فیها علی الارائک، اینها لباسهای سبز من سندس و استبرق از دیبای نازک و دیبای ستبر می پوشن، در حالی که متکئین فیها علی الارائک بر تختهای آراسته تکیه زدن. از نظر همسران بهشتی و زوجناهم به حور عین، اینا آیات کریمه قرآنه. از نظر خدام بهشتی و مستخدمین بهشتی و یطوف علیهم ولدان مخلدون، پسرانی، فرزندانی خدمت میکنن، یعنی اون غلمانی که یه بار دیگه عرض کردم، اون جوانانی که خدمت میکنن در بهش، اونا خدمتشون نحوه خدمت فرزند است به والدین خودش، به پدر مادر خودش، یعنی از روی محبت، یعنی از دل و جان خدمت میکنه. حالا در دنیا ممکنه است کسی خادم داشته باشه اما توی دلش از دل و جان خدمت نکنه و به خاطر بالاخره حفظ ظاهر مجبور باشه که مثلا خدمت بکنه، اما در بهش خدمتی اگر به بهشتیان صورت میگیره و انجام میشه، اینها از دل و جان هست. قرآن کریم میفرماید که متکئین فیها یدعون فیها بفاحکت کثیرت و شراب، بفاکهت کثیرت و شراب، در سوره مبارکه صاد. متکئین فیها، اینها تکیه میزنن در بهش، یدعون فیها بفاکهت کثیره، میوه های فراوان و بسیار طلب میکنن، میخوان که میوه های فراوانی براشون آورده بشه و شراب و نوشیدنی. اینا وضع بهشتیان است که حالا گوشه ای از نعمت های بهشتی و آثاری که رفتن به بهشت و متنعم بودن در بهشت برای بهشتیان داره. والعکس و بالعکس، جهنمیان اونها همونطور که بهشت دارالسلامه، که والله یدعو الی دارالسلام، خدا همه رو دعوت کرده، خداوند برای همه دعوتنامه فرستاده دارالسلام رو، حالا کی این دعوت را قبول بکند و کی قبول نکنه، کی حسن اختیار داشته باشه و کی سوء اختیار، ولی همه دعوت شدن. خداوند قرآن کریم دعوتنامه رسمی توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همه دعوت کرد، والله یدعو الی دارالسلام، به طور مطلق از همه دعوت کرد به خدا. ولی اگر کسی این دعوت الهی رو نپذیرد و دارالسلام رو نخواهد، برعکس جهنم برای جهنمیان دارالحزن، دارالآفه، دارالسقم، دارالتعب، دار هر چه بدبختی و گرفتاری و الم و رنج، برعکسش جهنم هست. جهنم برعکس بهشت که بهشتیان از انواع مأکولات و مشروبات برخوردارن و در سیری و سیرابی متنعم هستن در بهشت، اونها گرسنه و تشنه، لیس لهم طعام الا من ضریع، لا یسمن ولا یغنی من جوع، لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا. اینا وضعشون در جهنم اینجوریه. وقت جهنمی که لا یموت فیها ولا یحیی، نه از مرگ درش خبری هست و نه زندگی درست حسابی در اونجا هست، به طوری که وقتی از مالک درخواست میکنن جهنمیان که حق تبارک و تعالی مرگ ما را برساند، والذین کفروا لهم نار و جهنم لا یقضا علیهم فیموتو، از مرگ در اونجا خبری نیست، لا یموتو فیها ولا یحیی، تا اینکه بمیرن و راحت بشن، ولا یخفف عنهم من عذابها، هیچ تخفیفی نسبت به عذاب جهنم درباره اونها در کار نیست، اعمال نمیشه. حالا یه نکته ای که این حالا نمونه هایی بود، آیات در این باب فراوان، احادیث، روایات الی ما شاء الله، که خب حالا در لابلای مباحث گذشته احیانا گاهی ایشون اشاره کردن به برخی از آیات، به برخی از روایات و احادیث در این فصلم، که خب نمونه هایی البته نه به طوری که مشخصا آیه قرآن رو ایشون نقل بفرمایند؟ نه، ولیکن مزامین مزامین است که همینطور که ملاحظه فرمودید در این نمونه هایی که تلاوت شد که این مزامین در آیات مبارکات قرآن استعمال شده و اطلاق شده و آمده. حالا نکته ای که در اینجا در آخر حالا بحث امروز قابل توجه اینه که با توجه به این آیه شریفه که حالا اینها نمونه های موردی بود از نعمت های بهشتی که لباسشون، نمیدونم جایگاهی که در اون قرار میگیرن، همسرانشون، مستخدمینشون، اینا نمونه های موردی بود. اما اگر به طور کلی بخوام یک قاعده کلی درباره انواع و اقسام نعمت هایی که بهشتیان در بهش ازش برخوردارن و متنعمن ارائه بکنیم، طبق آیه شریفه قرآن این است که فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و بعدم ولدینا مزید. تازه هنوز اضافه است. فیها ما تشتهیه الانفس یعنی اون چه که مورد اشتها باشه، اون چه که مورد مشیت و اراده و خاص بهشتی قرار بگیره و اون چه که به ذهن شخص بهشتی خطور بکنه فوری براش آماده است. فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعیون، اونم طبق روایت، این که حالا آیه شریف است که وتلذ الاعیون، روایت که در بهشت نعمتهایی است که مالا عینون رأت ولا اذنون سمعت ولا خطر علی قلب بشر، که دنبال آیه شریفه داره ولدینا مزید. ممکنه بعضی از چیزها اصلاً چون اطلاع و آگاهی برش نیست، خب نعمتهایی رو انسان طلب میکنه، تصور میکنه، اراده میکنه، مورد خواستش قرار میگیره که آگاهی داشته باشه به اونا. ولدینا مزید، مازاد هم هست، اضافه هم هست. فیه مالا اینون رعت و ولا اذن سمعت و ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، قاعده کلی اینه فیها ما تشتهیه الانفس، هر چه که اراده بشه حاضر میشه، حالا هر نعمتی میخواد باشه، از مأکولات و مشروبات و منکوهات و هر چه، که حالا اینم که باز خودش شاید یک نعمتی است که اصلا قابل مقایسه با این نعمت هایی که گفته شد نباشه. یه نعمت که حالا ایشون در همین فصل می‌فرمایند این استش که بهشتیان در جوار حق آرام می‌گیرند. اینا جیران الله هم، همسایه های خداوند، که حالا مرحوم حاجی در تعلیقه می‌فرمایند که اونهایی که به مرتبه تجرد عقلی میرسند به جنت عقلی را پیدا میکنند، خب اونا که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اونا که خب مجاور حق تبارک و تعالی قرار میگیرن، اونایی هم که به بهشت جسمانی را پیدا میکنند باز با واسطه، باز به واسطه همون عالم عقلی، باز مجاور حق تبارک و تعالی هستن، چون مجاور مجاور هم با قیاس مساوات میشه مجاور. بالاخره این حجاب ماده این برداشته میشه، این برچیده میشه. الان این حجاب ماده مجاورت رو از بین برده، منتفی کرده، نمیگذارد که موجودات مادی، موجودات طبیعی اینها در جوار حق باشن، اینا مجاور با حق باشن. از این طرف مانعه، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، از اون طرف حجابی نیست، حجاب از این وره. این حجاب ماده که به دور وجود موجودات مادی تنیده شده، خب این چه در بهشت جسمانی چه در بهشت روحانی، در جنتین، در دو بهشت، در دو جنت، ولی من خاف مقام ربه جنتان، در این دوتا جنت این حجاب ماده برداشته میشه، برچیده میشه، و این خودش بالاترین که انسان زندگی ابدیش مجاور با حق تبارک و تعالی باشه، در جوار حق تبارک و تعالی آرام بگیرد. حالا سایر نعمت ها هم فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون. حالا این قاعده کلی، اون نکته ای که حالا عرض کردم در پایان این بس قابل توجه، سر اینه که چرا بهش یک داری است و یک سرایی است و یک خانه است و یک معوایی است که به مجرد اینکه چیزی مورد خواست قرار بگیره فوری حاضر میشه، بدون عرض میکنم چند و چون فوری حاضر میشه. این سرش چیه؟ ایشون میفرماین که سرش اینه که نعمتهای بهشتی اینها مجردن، به تعبیری به تعبیر دیگر اینها وجودشون وجود ادراکی است، به تعبیر دیگر اینها وجودشون قائم به فاعلشون هست که نفس باشه، که البته فاعلیت نفس هم به اذن الله. اینجوری نیستش که حالا مثلا نفس فاعل مستقل باشه، منشأ اونها نفس فاعلی است که نفس باشه. این که گفته میشه نعمت‌های بهشتی وجودشون وجود ادراکیه، یعنی فقط قائم به تصور نفسن، معناش اینها. دیروز بعضی از آقایون بعد از جلسه فرمودن این شما توجیه میکنید که صدر المتعلین نعمتهای بهشت و جهنم رو براشون ظهور و بروز خارجی قائله. عرض کردم نه، بنده توجیه نمیکنم، منتها نمیشه که کلام یک شخصی رو فقط در همون صفحه‌ای که داری میخونی ببینی، باید سر تا سر کلام صدر المتعلین دیده بشه. این اشتباه نشه، این که گفته میشه الان امروزم نعمتهای بهشتی وجودشون وجود ادراکیه، اولا یعنی مجرد، ثانیا یعنی فقط قائم به ادراک و تصور فاعلشون هستن که نفس باشه، چون اونا منشأ نفسن. اینم که منشأ نفسن، نه اینکه اینو صدر المتعلهین بگه، اینو قرآن کریم داره میفرماید. اینن یشرب بها عباد الله یفجرون ها تفجیرا، اینا خودشون چشمه رو جاری میکنن. الان در دنیا اینجوری نیست، ما نمیتونیم چشمه رو جاری بکنیم، ما فوقش اراده بکنیم که مثلا یه چشمه رو جاری بکنیم، خب حالا بریم تلاش خودمون رو بکنیم آیا جاری بشه یا جاری نشه، چون هزار و یک عوامل و اسباب دیگه باید دست به دست هم بده تا اینکه اون چی که مورد خواست ماست این اتفاق بیفته. در دنیا، در عالم طبیعت اینجوری نیست که هر چه انسان بخواهد بشود. اتفاقا گاهی، نه گاهی، بسیاری از اوقات برعکسه. لذا گفتن که ما کل ما یتمن المر یدرکه تجر ریاه به ما لا تشته سفن. خیلی چیزا رو انسان میخواد ولی بهش نمیرسه، تلاش هم میکنه، به خاطر اینه که الان موجودات طبیعی اینها علاوه بر این که قائم به اسباب فاعلیشون هستن که فاعل باید بهش وجود بده، علاوه بر او اسباب قابلی میخوان، ماده میخوان، استعداد میخوان، تجدد و حرکت ماده رو میخوان، انفعال و تأثیر ماده رو میخوان، نمیدونم انتقال باید صورت بگیره که همون حرکت باشه. یه کسی الان میخواد مثلا یک میوه ای رو از یک درختی دوست داره که مثلا یه باغچه ای نمیدونم توی خونهشون داشته باشه، یه درختی بکاره و بعد میوه این درخت رو تابستان عرض میکنم بچینه و بخوره. خب این باید در زمستان قرص بکند نهال رو، درخت رو، بعد باید مواظب باشه که این آفت بهش نخوره، آبیاری بکند، نمیدونم زمینش رو کود بده، این باید همینطوره مرتب رسیدگی بکنه، باید خورشید بتابد، باید نمیدونم حرکت صورت بگیره، باید زمان منقضی بشه بگذره، هزار و یک عوامل و اسباب باید دست به دست هم بدن. اون زمینی که درخت رو کاشته باید قابل باشه، اون بذری که در دل زمین کشت شده باید قابلیت داشته باشه، اینا همه باید باشه که آیا یک میوهی حالا در فصل تابستان این بتونه از اون درخت بچینه یا نچینه. ولی در بهشت فی جنت عالیه قطوفها دانیه، نوشتن در ذیل این آیه شریفه قطوفها دانیه که میوه هاش در دست رسه، نوشتن که روی تخت خابیده میوه میخوره، اونجا روی تخت خابیده در بهشت هوس یه میوه ای رو داره، اراده اشتهای یه میوه ای رو داره، فوری میوه آماده است. چرا؟ به خاطر این که این قیامش فقط به فاعله، وجودش وجود ادراکیه، وجود مجرده، قائم به ماده نیست، استعداد ماده نمیخواد، امکان استعدادی نمیخواد، مجرد صرف وجود امکان ذاتی براش کافیه که وجود پیدا بکنه. این سرش که فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، و این همونطور که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود، اون ثمنی که شایسته هست که انسان عمر خودش رو و وجود خودش رو و اوقات خودش رو به اون ثمن و در مقابل اون بها بفروشد، یه چنین بهشتی هست با این خصوصیات و با این ویژگی ها. البته اینها شمه ای و گوشه ای از ویژگی های بهشت و جهنم است که ایشون در اینجا می فرمان. الفصل الرابع اول، الفصل الرابع اول اشرون، فصل 24 فی بیان ماهیت الجنت و النار. اینجا یادداشت شده که علا وزان ما فی رسالت الاعتقادات للصدوق رحمه الله فراج، این عرض می کنم در اعتقادات صدوق هم همین اوصاف عرض می کنم برای بهشت و جهنم ذکر شده. فی بیان ماهیت الجنت و النار، یعنی در تعریف بهشت و جهنم این فصل، البته تعریف رسمی که به آثار باشه. اما الجنت فهی کما دل علیه الكتاب و سنت مطابقا للبرهان و الکشف، اما بهشت طبق مدلول آیات و روایات در حالی که مطابق با برهان عقلی که در مباحث قبل گذشت هست و مطابق با کشف و شهود عرفا، بهشت دار البقا، دار جاویده، و دار السلام، دار سلامته از هر گونه آفت و سقم و مرض و هر کدورتی. لا و دار البقا و دار السلام، لا موت فیها ولا هرمه، چون آخیشون فرمودن که دیگه در صحرای محشر به صورت یک کفشی موت زب میشه به شفرت یحیی که قبلا فرمودن. لا موت فیها ولا هرمه، پیری نیست در بهش، ولا سقمه، بیماری نیست، ولا غمه، ولا همه، هم و غمی نیست، گرفتاری نیست، اندوهی نیست، ولا دسوره، ولا زواله، فنا نیست، نیستی در کار نیست. و هی دار المقامه که در آیه شریفه هست، دار اقامته، ول کرامه، دار کرامته. لا یمس و اهلها فیها نسبون ولا لغوبون، تماس پیدا نمی کنه با اهل بهش در بهش، نه سختی و نه واماندگی. لهم فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین. البته حالا عرض می کنم یه جا داره که فیها ما تشتهی الانفس و تلذ الاعین و انتم فیها خالدون، که حالا ایشون چون عین آیه رو که نقل نمی کنن می فرماین و هم فیها خالدون. و انها دارون اهلها جیران الله، بهشت داریست که اهل بهشت همسایگان خدا هستند و اولیاؤه و احباؤه و اهل کرامته، دوستان خدا، اولیاء الهی، اهل کرامت، کسانی که خداوند برای اونها احترام قائله، اینها هستند. بهشت یه چنین جایی است. و انهم علی مراتب متفاضلت، استاد رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کردن که حالا نمیدونم روایت چی یادم نیست، الان حالا یه جا نوشتم که جزئیاتش رو، که سالی دو بار سید الشهدا علیه السلام به دیدار بهشتیان میان، اهلش جیران الله هن، اولیاء الهی هن، اهل کرامت هن. و انهم علی مراتب متفاضلت، بهشتیان اینها مراتب عرض می کنم متفاضلی دارن که بعضی مراتب بالاتر از بعضی از مراتبه، چون یه بهشت جنت عقلیست، یه بهشت جنت جسمانیست. من هم المتنعمون به تسبیح الله و تقدیسهی و تکبیرهی فی جملت ملائکت هل مقربین، اینا اونایی که در بهشت عقلی هن، در جنت عقلی. بعضیا اینا خوراکشون تسبیح، تقدیس، تکبیر و اینا قاطی ملائکه مقربه. مرحوم شیخ بهایی میگن یک ماه، ماه مبارک، خوراکش که روزه گرفته قرآن کریم بود. اینا دیگه اصلا یعنی به یه مرتبه‌ای، اونم برای اونها یه سیری داره که دیگه دنبال آب و نان، بهشت آمیان پر نان و آب است، به صورت آدمی لیکن دواب است. و الا یعنی اینجوری نیست که الان نعمتشون تسبیح. ما الان چقدر باید اتعاب نفس بکنیم که بخوایم مثلا دو رکعت نماز دست پا شکسته بخونیم، یا مثلا یه تسبیحات حضرت زهرا مثلا سلام الله علیها بعد نماز بگیم. نه، اونا اصلا مثل خوراک، چطور سفره افطار رو آدم با چه شوق و ذوقی عرض میکنم حاضر میشه، اونا اینجوری اصلا برخوردشون، تعاملشون با تسبیح و تقدیس و ذکر حق اینجوریست، لذت میبرن. و من هم المنعمون به لذات المحسوسه، اینا در بهشت جسمانی. اینجوری هم نیست که حالا اونایی که اون مرتبه بالاتر رو دارن پایین تر رو ندارن. چرا؟ اونا پایین تر رو هم دارن دیگه در نظام مراتب، نمیشه بدون طی مراتب قبل به مرتبه بالاتر دست یافت. که انواع المعاکل والمشارب والفواکه والعرائک و نکاح حور العین و استخدام الولدان المخلدین و الجلوس علی النمارق و الزرابی، بالش ها و فرش ها و لبس سندس و الحریر و الاستبرق، پوشیدن لباس دیبا و حریر، دیبای نازک و عرض می کنم زخیم، و کل منهم انما یتلذذ و بما یشتهی و یرید علا حسب ما تعلقت بهی همتو. هر یک از بهشتیان متلذذ است و بهرمند است از هر چی که بخواد و اراده بکنه، لذت میبره، حاضر و آماده، علا حسب ما تعلقت بهی همتو. کافیه که فقط همتش یعنی ارادهش تعلق بگیره به اون چیزی که مورد اشتها و خواستشه، فوری حاضر میشه. بله، سندس دیبای نازک، استبرق ستبر. و بل جمله مباد الاکوان فی عالم الجنان انما هی الامور الادراکیه والجهات الفاعلیه. خلاصه مبادی اکوان، سرچشمه های موجودات بهشتی، نعمت های بهشتی، وجودات بهشتی، امور ادراکی است، امور ادراکی است، یعنی مبدأش همون ادراک شخص بهشتی است. و جهات فاعلی است که جهات فاعلی همون ملکات فاعله. هر کسی در بهشت سر سفره وجود خودش مهمانه، به خاطری که همون اعتقادات و اخلاقش، ملکات علمیه و عملیش، همونا به صورت نعمتهای بهشتی براش متمثل میشه. یعنی از درون خودش برمیخیزه، از وجود خودش نشأت میگیره. ولا دخل للمواد والاسباب القابلیه، تأثیری برای وجودات بهشتی، برای ماده در اونها و اسباب قابلی که ماده و استعداد ماده و نمیدونم حرکت ماده و اینها باشه نیست. چرا؟ لأن وجود الاشیاء هناك وجود سوری من غیر مادت ولا حرکت ولا انفعال و تجدد و انتقال. چون وجود اشیاء در اونجا در عالم آخرت وجود سوری، صورت بدون ماده، یعنی مجرد بدون ماده، بدون حرکت، چون حرکت از عوارض ماده است، چون حرکت قوه میخواد و حامل قوه ماده است، چون حرکت عبارت است از خروج و شی من القوه الی الفعل تدریجا، و نه انفعال و تأثر که همون استعداد ماده باشه میخواد، نه تجدد که همون حرکت و گذشت زمان باشه، و نه انتقالی و جابجایی، اینا لازم نیست. باغبان باید جابجا بشه، بره درختی به کار نمیدونم اونا اینجا، نه همونجا قطوفها دانیه رو تختش خوابیده، میوه میخواد حاضر میشه میخوره. و اما النار فهی دارون اهلها فی هوان و اسقام و احزان و آلام و جوع و عطش و تجدد عذاب و تبدل جلود. اما جهنم داریست که جهنمیان در خاری هستند درش، انواع بیماری ها، انواع اندوه ها، انواع درد ها، گرسنگی، تشنگی، تجدد عذاب، هر روز یه عذاب جدید، هر لحظه یک عذاب جدید. از این طرفم و تبدل جلود، کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. لا یموتون فیها ولا یحیون، نه از مرگ در اونجا خبری هست و نه از زندگی درست و درمان. ولا یغضا علیهم فیموتوا، مرگ خبری نیست تا بمیرن و راحت بشن. ولا یخفف عنهم من عذابها، تخفیفی نسبت به میزان عذاب درباره اونها صورت نمیگیره. و صلی الله علیه.